وبعث الأنبياء والمرسلين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين باب القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى دیدم دلم میل داره سری به مسجد سهله بزنم. با خودم گفتم اگر به سهله برم به درس صبحم به نجف نمیرسم. ناگهان دیدم یه بادی وزید من و هلنگات صرف مسجد سهله. یعنی علامه برو امشب خبری هست تا که از جانب معشوق نباشد کششی کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. داخل مسجد سهل شدم دیدم فضا رو نور گرفته یه صدای مناجات دل رو بایی میاد. ناگهان صدام زدم سید مهدی بیا جلو. چه میشه سهرم ما رو صدا بزنی ما رو بخوانی؟ گاه گاهی که نگاهی هم به ما کن با نگاهت حاجت ما را روا کن. قفه دوم صدا بلند شد سید مهدی جلوتر بیا. قدری جلو رفتم قفه سوم فرمود ادب در اطاعت است جلوتر بیا. رفتم جلو دیدم حضرت بقیت الله رو به قبل نشسته داره مناجات با خدا میکنه. انقدر رفتم جلو که دستم به دست مهدی رسید. آقا سر منو به سینه چسبانی غسل در عشق زدم که اهل طریقت گویم پاک شو اول و پس دیده برون پاک انداز. چشم آلود نظر از رخ جانم دور است بر رخ او نظر از آینه پاک اندار. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر تعجیل در امر ظهورشون صلواتی عنایت کنید. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. رسول ما مردم را به وسیله حکمت یعنی دلیل علمی متقن و موعظه به سوی پروردگارت دعوت کن. ثمرت المواعظه الانتباه می فرمایند ثمره موعظه ها بیدار شدن از خواب غفلت است. المواعظه جلاء للقلوب موعظه ها دلها را منجلی می کند. المواعظ شفاء لمن عمل بها، موعظه شفا برای کسی که به موعظه عمل کند. حدیثی مورد عنایت است که سید المظلومین امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودند: اصناف السکر اربعتون، چهار چیز انسان را مست می کند: سکر و شباب، یکی مستی جوانی. جوانی انسان اگر از خدا غافل باشد مستی بدی دارد. دوم سکر و شهوت، مستی شهوت که بدترین مستی هاست. غریزه جنسی اگر مهار نشود انسان را جهنمی می کند. به یکی از مدرسین قوم گفته بودند که عامل ترقی شما چی بود؟ چه شد که به این مقامات رسیدید؟ چون مفتی که چیزی به کسی نمیدند. مرحوم الهی قمشه‌ای این بیت شعر حافظ رو بالای سرش تابلو کرده بوده: ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. بنا ندارن مفتی چیزی به کسی بدن، باید کار کرد. منتها ترک گناه سکوی پرواز است. بعضی ها فکر میکنن در اعمال مستحبی رشد هست. اعمال مستحبی خوبه، به شرطی که توأم با تقوا و ورع باشد. اگر انسان در تقوا و ورعش مشکل داشته باشد نمیتونه بپره، ولو اشتغال به اعمال مستحبی هم داشته باشد. لذا اونایی که عاقلن در مسیر زندگی از جوانی سعی میکنن گناه نکنن. این که امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید که ترک الذنب احسن من طلب التوبه، ترک گناه خیلی آسان تر از طلب توبه است. گناه نکنه خیلی آسان تره تا اینکه گناه بکنه بعد بیاد توبه کنه. معلوم نیست شرایط توبه در او باشه که خدا توبه او را بپذیرد. و جوانی که گناه نکرد با اون جوانی که گناه کرد و توبه کرد مساوی نیستن. شما یه کاغذ برداشت روش یه خط بکش، بعد این خط رو پاکش کن، مثل اولش نمیشه. اون کسی که گناه نکرده مثل اون کاغذ سفید دست نخورده است. اون کسی که گناه کرده توبه کرده شستتش و آمرزیده شده مثل اون کسیه که روی کاغذ یه خط سیاه کشیده بعد اینو پاکش کرده، آثار اون خط سیاه روی این صفحه باقی میمانه. در تفسیر اقرا کتابک، فردای قیامت کتاب میشه بخون کتابت را، از آیت الله جوادی آمونی سلم الله و ابقا می فرمودن ظرف خوندن اقرأ کتابک که
که قیامت هست، این چه کتابی است؟ یعنی یک کتاب قطور بذارن جلو ما قیامت، انبیا و اولیا را هم خدا نگه داره، میگه حالا ورق بزن، هی بخون با این گناهانی که ما داریم، مثنوی 70 من کاغذ شود. اقرأ کتابک، بخوان کتاب نفست را. ببین من چی به تو دادم و نفخت و فیه من روحی. روزی که به این دنیا آمدی از روح قدسی الهی در تو دمیدم. ببین تو این 70 سال این روح قشنگ و با این گناهان چی کارش کرد. ایشون فرموده بود اون چه منو بلندم کرد یه ترک گناه بود، یک ترک معصیت. بعد توضیح داده بود، فرموده بودن که اون شهرستانی که من درس میخوندم طلبگی، خیلی سرد بود هواش، شب زمستان سردی بود و شیشه ها یخ زده بود و منم تو حجره نشسته بودم، مشغول مطالعه بودم. در زدن در حجره، در رو باز کردم، دیدم یه زنی پشت دره. به زبان محلی به من گفت من اهل فلان روستام، اومدم شهر خرید کردم، پولام تموم شده، اومدم برم. دیدم مرکبه هایی هم که مخصوص روستای ما، ماشینا، کالسکا، درشکه های قدیم، اینا همه رفتن. من نه پول دارم برم مسافرخونه، نه آشنا دارم برم خونش بخوابم. گفتم بیام مدرسه طلبه ها، اینجا از همه جا امنیتش بیشتر، میتونم بیام تو حجره تو. دیدم چراغ حجرت روشن، گفتم بیا تو. اومد تو، تا زن نامحرم نشست تو محیط خلوت، نفس اماره شروع کرد ما را تحریک کردن. شیطان به حضرت موسی بن عمران گفت مواظب باش با زن نامحرم خلوت نکن، اگه خلوت کردی سومیش منم میام، تا دامنتو به گناه آلوده نکنم ولت نمی کنم. حالا این موقع فکر نکنی که مثلا شیطان بیاد اینقدر زورش برسه که تو در حجرت یا تو خیابون در انظار مردم پیش بستگانت عمل منافی با عفت و نامحرم انجام بدی. نه، شیطان به همین اندازه که یک نگاه تو داشته باشی، یه نگاه، کار خودشو کرده. مصعب نمران داشت با خدا حرف میزد، شیطان اومد صحبت کرد، از اصلا دارم برو من که تو رو میشنسم، تو که نمیتونی منو گول بزنی. گفت من نسبت به شما کار خودم رو کردم. گفت چطور؟ گفت چند لحظه. گفت با خدا. گفت الان با کی داری حرف میزنی؟ گفت با شیطان. گفت نسبت به شما همین انداز، همین چند لحظه ای که تو را از ذکر حق غافل کردم، به خودم مشغول کردم، بس، بیشتر از این که زورم بهت نمیرسه. مواظب باشی، شیطان سومیش. رفتی خونه رفیق، خونه نیست، از در خونه برگرد، نرو تو خانه، مجاز نیستی بری تو خونه بنشینی با زن نامحرم حرف بزنی، ولو زن رفیقت باشه، ولو زن برادرت باشه، نامحرمه. فرمودن اون چه برای خودتون نمیپسندید برای دیگران نپسندید. دنبال خواهرتی کسی تو خیابون را بیفته خوشت میاد؟ لذت میبری؟ چه حالی پیدا میکنی ببینی یکی تو خیابون دنبال ناموسته؟ خب ببین تو هم وقت دنبال ناموس دیگری را میفتی، اینو بدون که کما تو دین و تو دان،
روایت داره طوطی وقتی میخونه جیغ میکشه ذکرش اینه، میگه هر جور معامله کنید همینجور با تو معامله میکنه. خوشت میاد کسی با زن تو رابطه نامشروع داشته باشه؟ آقایی که با زن نامحرم چند سال رابطه نامشروع داشتی بعد چند سال حالا پشیمون شدی، حالا توبه کن خدا تو رو میامرزه، اما جواب شوهرش رو قیامت چی میخوای بدی؟ چی میخوای به شوهرش بگی قیامت؟ حالا یه موقع جوان یه زن نداره، مشکل غریزه داره، میره معصیت میکنه، بحثش فرق میکنه، کسی که همسر داره راه دفع غریزه جنسی حلال داره، خدا براش راه قرار داده، این بره معصیت کنه، این که در زنای محسنه، شرع انور میگه که بابا اینو سنگسارش کن. چرا؟ اما نسبت به غیر زنای محسنه نمیگه سنگسارش کنی. یه بچهش اینه که این راه داشته، اون راهی نداشته، حالا بیچاره گناه کرده، اونم خطا کرده، اونم بد کرده. اما کسی که زن داره، بچه داره، خدای تبارک و تعالی برای او حلال مقدر کرده، این بره خطا کنه، میگه این باید سنگسارش کن، این با شلا آدم نمیشه، این با درس عبرت بشه برایش. فرمان که بلند شدم، فوراً از محیط خودم رو دور کردم، عبامو انداختم رو دوشم و رفتم تو مدرسه. در اون شب سرد نه چراغ بود نه هیزمی بود روشن کنم، تا صبح نماز خوندم، دعا کردم، اشک ریختم، گریه کردم. صبح که شد نماز صبحم رو خوندم، دیگه دستام از سرما کبود شده بود، لبهام کبود شده بود، مثل بید می لرزیدم. اون شب سخت رو تحمل کردم که مبادا مستی شهوت مرا به گناه آلوده کنه. بعدم اومدم تو حجرم و دیدم زنه رفته، اومدم درس. وقتی رفتم پای درس استادم، دیدم هر چی استادم میگه روی این قلب من نقش میبنده، هر چی به ما دادم از اون ترک گناه اون شب دادند. در رفع حجب کوش نه در جمع کتب، از جمع کتب نمیشود رفع حجب. سکر و شهوه خیلی باید مواظب باشیم، خیلی باید حواسمون جمع باشیم، شیطان دستش قویه. فرمود اگر زنی عطر به خودش بزنه، پیغمبر بزرگوار میفرماید صلی الله علیه و آله، اگر کسی به خودش عطر بزنه، زن نامحرم، و بره از خانه بیرون، وقتی که بر میگرده تا میاد خونه، ملائکه او را لعنتش میکنن. زنها عطر نزنن، چرا بزن؟ بره شوهرشون بزن، تو خونهشون بزن، نه برای نامحرم. سید محمد کاظم یزدی صاحب عروه رضوان الله علیه می فرماید، حدیثی داره قریب به این مضامین که پیغمبر بزرگوار فرمودن اگر زنی عطر زد از خونه رفت بیرون، وقت برگشت بره غسل توبه کند، شاید خدا از گناه او بگذرد. چرا؟ به خاطر این که زن نباید سبب بشه که
نامحرم به طرف او جذب بشه. قرآن شریف میگه زنها کفشای صدادار نپوشن. برای چی؟ به خاطر اینکه این تقطق صدای او نامحرم رو جذب کنه. صاحب عروه میفرمایند که زن وقتی که میاد پشت در خونه میخواد با نامحرم صحبت کنه، زن جوان انگشتش رو در دهانش بذاره که تغییر در صدای او پیدا بشه. ولا تخضعن فی القول، میگه زن خضوع در گفتار نداشته باشه، یعنی وقتی با نامحرم حرف میزنه صداشو نازک نکنه. چرا؟ به خاطر اینکه مردی که صداشو میشنوه در دلش مرض هست، نسبت به او طمع پیدا نکند. که ما حرفای قرآنو گوش بدیم که مشکل نداریم، که اگر ما دنبال قرآن می رفتیم که اینقدر گرفتاری نداشتیم. قرآن چی میگه؟ ماها چی میگه؟ شرع انور میگه وقتی برات مهمون میاد برای نامحرما سفره جداگونه بنداز، یه سفره بنداز اون برای خونه، یه سفره بنداز این برای، مردا جدا باشن، زنا جدا باشن، ولو فامیلن، ولو پسر امو دختر امو هستن، ولو پسر خاله دختر خاله هستن، ولو دختر دایی پسر امه هستن، نامحرمن. سر سفره که نشستن، گفتن و خندیدن و شنیدن، زمینه برای گناه مساعد میشه. میگه آجا عقد پسر امو دختر امو رو تو آسمونا خوندن، این حرفا چیه شما میدونید؟ بقاله که بقال محل محرم، خرازی فروشه تو این خیابونم که محرم، 30 سال داریم ازش زیب و دکمه میخریم آجا، 30 سال میشنست. بوتیکی هم که محرمه، آشغالی هم که شب میاد دم در خونه آشغالا رو ببره، با جوراب نازک میاد، پای بی جوراب، سر و گردن لوغ، آشغالا رو میذاره دم در پای سو، اینم که محرمه، 30 سال سفوره میشنست. از گاهی وقتا من دیدم توجه کردم این زنهای بیبندوار ما رو که میبینن یه ذره همچین به اصطلاح این روسری هاشون یه ذره میارن جلو، اینها همه شدن محرم. همین چند سال پیش من تو روزنامه خوندم، مال خیلی قدیمم نیست، ساکن یکی از این محله های بالا بودن، دو تا برادر، یکی مجرد دیگری زندار، صبح که این برادر میرفت به اداره، خانومش خودشو درست میکرده میرفته بالا پیش اون داداش دیگرش. 3 تا بچه به دنیا آورده، بعد 10 سال کشف شده هر 3 تا مال برادر شوهر است. اینا از کجا به وجود میاد؟ جرقه اولیش کجاست؟ از همین نقطه های ظریف، از همین که برادر شوهره، از همین که این شوهر خواهر عیبی نداره، نشستیم داریم میگیم میخندیم، این جرقه های اولیش از اینجا زده میشه. اگر محیط خانه محیط پاکی باشه، کار به این جهان نمیرسه. متوسط جمعه عوض این که دعای صمد گوش بدیم و شب شنبه توسل به امام زمان علیه السلام داشته باشیم، خودت میری فیلم مبتذل ویدیو رو میگیری میاری، فامیلات جمع اندور هم دیگه نشستن، فیلم رو گذاشتی، دختر پسرها هم قاطی هم دیگه نشستن، فیلم رو نگاه میکنن، بدآموزی های زش رو میآموزن، بعد هم توقع داری که آلوده نشن. پیرمرد یه روز اومد پیش من گریه میکرد، خیلی دارم باریش سو.
خیلی گریه میکرد. گریه کرد و اینقدر آرام شد. گفتم آ چته؟ من گوشی تلفن رو از طبقه بالا برداشتم تلفن کنم، دیدم دخترم داره با یه آقا پسری صحبت. کنجکاو شدم، گوش دادم، دیدم دخترم داره به او التماس میکنه که تو پکی میخوای مادرتو بفرستی خواستگاری من؟ 4 روز دیگه آثار حمل بر بدن من ظاهر میشه، آبروی من جلو پدر و مادرم میره. بنده خدا داشت سکته میکرد. دارید زمینه گناه تو زندگیتون پیش بیاد. مثلا به زنها توصیه میکنم اینقدر دست به پشت بچه هاتون نزنید. هنوز بچه است، حالا 4-5 سال دیگه بگذره، 13-14 سالش میشه، حالا نمیتونه چطور سرش کنه. تا پدر میاد اینها رو دعوت به خدا کنه، مادر نفهم جاهل خودشو میندازه جلو. ایفته سال شده نماز نمیخونه، میخواد بیدار، مادره میاد جلو، بچه هم شب دیر اومده خوابیده، بذار بخوابه. خب مادر تو رو قیامت میسوزونتت خدا. اگر دختر نقطه انحرافی داره بذار پدرش بفهمه که پدر اقدام کنه جلوی فساد خانواده رو بگیره. اینقدر روپوشی نکن، اینقدر دلزاش که این بچه ها دینی بار بیان. نوع نقاط انحرافی از اینجاست و نمونه هم زیاد ده. نامه های مختلفی برای ما میدن، روزی نیست شبی نیست که در جلسات نامه های مختلف به ما میدن. جمع‌بندی این نامه هایی که انسان ازش نتیجه میگیره اینه که محیط خانواده ها محیط دینی نیست. گناه از تو خونه ها شروع میشه، نقطه آغازش تو خونه است. سکر و شهوه، مستی شهوات. حالا خدای نکرده گناه کردی چیکار کنم؟ رفیق بغل دستم میگم من دیشب فعل زشتی رو انجام دادم. نه نبادا بگیم، خدا آبرو تو گناهکارم دوست داره. موسیم نمران رانوی نواری و علیه السلام میرد به وادی تور، یه گناهکاری جلوشو گرفت، خب به خدا بگو من خیلی بدم، خیلی آلودم، منو ببخش. موسی برای که بدونی چقدر من بدم میخوام یکی از گناهامو برات بگم. پرده خود رو درید، گناهش را برای پیغمبر الهی توضیح داد. وقتی اومد به وادی تور گفت خدایا بنده تو میگه منو بیاموش. خطاب اومد من آمرزیدمش اما ازش یک گله دارم. گفت خدایا چه گله میگه؟ گفت بهش بگو چرا گناه تو برای پیغمبر من گفتی که هر وقت او رو ببینی از او خجالت بکشی؟ من دلم میخواد بنده من پیش من شرمنده باشی. که گناه کردی به بغل دستید نگو، به رفیق نگو من فلان فعل زشت رو انجام. توبه کن، خدا می آمرزد. دارالمؤمنین سلام الله علیه جوانی اومد محضر مولا گفت یا رسول، یا امیرالمؤمنین، من فعل زشتی انجام دادم با یکی از همجنس های خودم، فعل منافی با عفت انجام. حضرت او رو منعش کردن، اشتباه کردی، عوضی میگی، چون چقدر دوست دارن گناهکار چوب نخوره. حالا از فهمدن اگر 4 مرتبه اقرار کنی حدت میزنم. اقرار رو کرد 4 مرتبه. به حضرت گفتش که قصاصش چیه؟ چی منو پاکم میکنه؟ میخوام تطهیر بشم که قیامت نسوزم. فرمودن این 3 راه داره. کسی که این فعل زشت رو انجام بده، یا باید از بالای کوه پرتش کنم پایین؟ این یه حدشه. یا یه ضربه شمشیر بهش بزنم؟ سوم این که او رو بسوزوننش تو آتش. گفت علی جان کدومش سخت‌تره؟ حضرت فرمود سوزوندن در آتش. پس ازت خواهش میکنم منو بسوزم، دلم میخواد اینجا بسوزم که قیامت نسوزم، تا به آتش قیامت ندارم. امیر المومنین سلام الله علیه دستور داد یک گودال وسیع رو حفر کردند و آتش درست کردند. مردمم جمع شدند که او رو تماشا کنند حد الهی با گناهکار چه می کند. این جوان دو رکعت نماز خوند و دستاشو بلند کرد، شروع کرد گریه کردن. گفت خدایا من رسوایی دنیا رو انتخاب کردم به خاطر اینکه آخرت نسوزم. بعد بلند شد و پرید توی آتش. ها پرید، مرتبه مردم دیدن صدای ناله علی بلند شد، دستاشو بلند کرد و خدایا این خطا کارو به علی ببخش. مد وسط آتش دستشو گرفت بیرون و فرمود جوان خوب توبه کردی، ملائکه خدا به ناله در آمدن، خدا تو رو آمرزی. این شبها شب تحول است. مرحوم میرزا اسماعیل اربابی رحمت الله علیه از اخیار تهران بود. میرزا نقل میکرد، میگفت یه روز توی روزه ما، 70 سال خونش روزه بود، گفت دو تا جوان اومدن از این جوانهای لاوبالی، اهل روزه نبودن و همش میگفتند و میخندیدند. من خیلی روحیم آزرده شده بود که این دوتا میشه اومدن تو روزه میگن و میخندن. بعد هم قضا دادن، قضا خوردن و پاشدن رفتن. روز بعد دیدم باز همون دوتا جوان آمدن، اما امروز حالشون فرق کرد، پیرهن سیاه پوشیدن و اومدن نشستن و خیلی گریه کردن. وقتی غذا خوردن خواستن برن، گفت مچ دست یکشونو گرفت. گفتم من دیروز شما رو دیدم، امروزم شما رو دیدم. دیروز اومده بودید خیلی ناجور، خندیدی، مسخره بازی در آوردی، من ناراحت شدم که تو مجلس روزه شما اینقدر بی ادب بودید. امروز لباساتون عوض کردید، پیرن مشکی هم پوشیدی، خیلی هم نگاهتون کردم دیدم خیلی هم گریه میکنی. گفتن آج آقا دیروز ما شنیده بودیم اینجا غذا میدن، روزه است، گفتیم بریم غذایی بخوریم بریم. اومدیم و شما دعا میخوندین و حدیث کسا خوندید و ما میگفتیم، میخندیدیم، مسخره کردیم. بعد شم بدیم غذا دیر شد و گفتیم اینجا خبر نیست و باشیم بریم. و اومدیم از توی راه رو که بریم بیرون، نزدیک کفشا دیدیم 3-4 تا استکان نلبکی اونجا گذاشتن، چایی خوردن گذاشتن سر راه. بودیم 3-4 تا استکان نلبکی رو برداریم، کلال مال امام حسینه، پیش پا نخوره نشکن. 3-4 تا استکان نلبکی رو برداشتیم و گذاشتیم روی کابینه تا آشپزخونه و رفتیم. شب هر دوتامون یک خواب دیدیم شکل هم. خواب دیدیم همین صحنه رو که اومدیم روزه، دیدیم آقا ابی عبدالله و حضرت ابوالفضل دم در ایستادن. نام کسانی که تو روزتون شرکت کرده بودن نوشتن. اما نام ما دوتا رو ننوشت. ابی عبدالله به حضرت ابوالفضل فرمود عباس شان نام این دو نفرم بنویس. گفت داداش اینا آمده بودن تو روزه امروز خندیدن. ابی عبدالله فرمود اینا دو سه تا دونه استکان مجلس ما را حفظ کردن، به این اندازه به گردن ما حق پیدا کرد. ای دریای کرم، ای عزیز فاطمه، ای حسین، که به خاطر یه استکان بلند کردن دست آلوده رو گرفت، بیای امشب دست ما رو هم بگیر. لایک یا مظلوم، یا ابا عبدالله، بس که بودی کربلا نایاب، کس نمی دیدی مگر در خواب، تا که طفلان را به پیچ و تاب دیگی، شد زبی تابی به پیچ و تاب. شاهدی لب تشنه و جاری فراغ، از خجالت پیش او شد آب. از خجالت پیش او شد آب. چند تا آب تو دنیا مهریه فاطمه، یکی از نهرایی که مهریه زهرای آب فرات، مهریه زهرا بود اما به حسینش نداد. اولین اثر آتش روی چشمه، انسان وقتی تشنش میشه نور چشمش کم میشه. امام صادق میفرماید اینقدر آتش بر جدم غلبه پیدا کرده بود، زمین و آسمان در مقابلش تیره و تار شده بود. آتشی که با حسین چنین کرده، نمیدونم با دل علی اصغر چه کرده. آتشی که با چشم حسین چنین معامله کرده، نمیدونم با چشمان رقیه چه کرده. انسان وقتی تشنش میشه دهانش خشک میشه. شیخ شوشتری میفرماید برای این که دهانشو تر کنه، زبانشو دور دهان میچرخانه. میگه مردو ابی عبدالله روز عاشورا اینقدر زبانشو دور دهان چرخونده بود که زبان حسین زخم شده بود. میگه از زبان ابی عبدالله قطر قطر خون جاری شده بود. اسماعیل ذبیح گوسفنداشو برد کربلا، علامه مجلسی می نویسد یه روز شبانش اومد گفت اسمایی نمیدونم تو این وادی چه خبره گوسفندا دارن از آتش میمیرن اما آب نمیخورن گفت جبرئیل چه خبره در این وادی خطاب اومد اسماعیل از گوسفندا بپرس بهت جواب میدن رفت میان گوسفندا حیوانا چتونه چرا آب نمیخوری یه گوسفند به زبان فصیح جواب داد اسماعیل مگه نمیدونی یا به فراتیست که به عزیز زهرا نمیده
همین یه خط، همین یه خط بده. والله قسم با این یه خط جور بدی جان. گفت ای مجد، ای مجد، نگاه کن تو به بالای سرم. ای مجد، نگاه کن تو به بالای سرم. زهرات نشسته چی میخواد بگه؟ ای مجد، نگاه کن تو به بالای سرم. زهرات نشسته آبرو داره.